آقای رحمت الله، نظرتان در مورد رفاقت با غیر مسلمانان چیست؟ نه به عنوان ولی و یا سرپرست، فقط یک دوست عادی از اهل کتاب یا حتی خدا ناباوران، چگونه باید رفتار کنیم؟ حالا آخرین آیه که گفتم باید بخونیم که نرسیدیم همینه که میگه هرگز خدا نگفته با اونایی که با شما این دو کار نمی کنن. یک، به خاطر دین با تو نمی جنگن. دو، شما را آواره نکردن از مملکتتون. خدا کی گفته باشون نهایت خوبی رو هم نکنین؟ حتما روابط عادلانه اقتصادی هم باشون داشته باشید. با کشورها، ملتها داره میگه. بس وقتی با ملتها هست، مسلمن با آدم های دیگه هم هست. نه، هیچ مشکلی که نداره، حتی لازم هم هست که خیلی روابط عادی. فقط قرآن میگه لا تتخذوا من دونکم ولیجتن. ولیجه یعنی نفوذی. به زیرپیرنی هم میگن، نه اون یه آیه دیگه است، ولیجه که ولوج یعنی به تدریج، کسی که باران به تدریج در زمین فرو میره یا رطوبت زمین به تدریج بخار میشه، متساعد میشه، یعنی کسانی که یواش یواش نفوذ میکنن در بین شما. لا تتخذوا من دونکم، غیر خودی یعنی غیر مسلمان. یا اینجا میگه والا تتخذوا من دونکم بتانتن. بتانه اون چی که بطنه، یعنی مثل زیرپیرنی به تن آدم چسبیده دیگه، حالا لباسای روه. یعنی میخواد بگه اونایی که همه چی شما رو میدونن، همه مسائلتون آگاه میشن، از غیر خودتون نگیرید. حالا ما در طول تاریخمون تو ایران همه مشاورامون یا روسی بودن یا امریکایی بودن یا انگلیسی بودن، همه مشاورا برنامه‌ریزی کردن، ارتش ما رو درست کردن، مالیه ما رو درست کردن، همش خارجیان دیگه. اونا که خودشون اصلا اساس رو گذاشتن، جیکوپیکو میدونن. مگه قطر، مگه امارات متحده عربی، مگه کشور دیگه غیر از اینه؟ در واقع اونا بتانه واقعیشون هستن، بطن امورشون رو میدونن. اصلا اونا سازماندهی کردن، اصلا اونا تشکیلات رو درست کردن. شیوخ قطر و عربستان رو نمیدونم، شیخ نشین ها، اینا هفتا هستن دیگه، ابوظبی و غیره، اینا که اصلا بلد نبودن این کارا رو. اینو قرآن میگه. حالا به صورت فردی هم مال روابط خیلی خوب میتونین داشته باشید، ولی به هر حال این دوستیه، همکاران و رکی میخواد باشه، ولی هیچ اشکالی نداره، بلکه واجب هم هستش که حسن روابط داشته باشید. واژه تفسیر فقط یک بار در قرآن کریم آمده، آن در سوره فرقان آیه 33. آیا قرآن کریم نیاز به تفسیر دارد؟ آیا خداوند قرآنی دشوار نازل کرده که همه فهم نباشد؟ ببینید، اصلا کلمه تفسیر البته خیلی درست نیست. تفسیر یعنی پرده برداری، یعنی آشکار کردن. حتی مرحوم طالقانی هم اسم کتابشو تفسیر قرآن نگذاشته، گذاشته پرتوی از قرآن. یه پرتوی از اون قرآنه. خود ایشون عالمن آمدن اسم تفسیر نگذاشته. در واقع حالا بندم اون چیزی که چاپ کردم نوشتم شرح، در واقع ترجمه و شرح قرآن. حالا شرح هم باز شاید زیادی باشه، ولی بالاخره یه چیزی تو فارسی باید نوشت دیگه. ترجمه به زبان فارسی خواستیم توضیح بدیم که چگونه است. بله، تفسیر یه مقداری ادعاست که آدم بگه که، ولی خب دیگه به صورت عرف شده دیگه، آدم میگه تفسیر فلان شخص. ولی اینکه آیا لازمه، حتما لازمه، برای اینکه به همین دلیل که این کلاس رو ما الان داریم، شما هم تشریف آوردین، حالا فرض کنید بنده دوتا پیرن از شما بیشتر پاره کرده باشم، معلمینی بزرگانی مثلا در سر رام بودم، حالا عمرمون از شما بیشتره و خب حالا چهار تا کلمه بیشتر شنیدیم، خب از این تجربیات آدم بخواد به دیگران منتقل بکنه دیگه. بالاخره هر رشته ای همینطور هست. چرا این همه فرض کنید که کلاس های عرفان هستش، چرا این همه شرح بر حافظ هست، این همه شرح بر مثنوی مولویه؟ مثنوی مولوی یکی از پرفروشترین کتاب های دنیاست، جز 10 کتاب پرفروش دنیاست. خب این یک کتابه، چرا اینقدر می نویسن؟ برای اینکه هر سال سالای تازه پیش میاد، نگاه انسان عوض میشه، میخواد با نگاه جدید ببینه. تا تو نهج البلاغه اتفاقا امام علی میفرمایند که ذالک القرآن فاستنتقوه، این قرآن رو سوال پیچش بکنید. دقیقا استنتاق یعنی مثل بازجو، سوال پیچش بکنید. ولن ینطق، خودش حرف نمیزنه، شما باید سوال کنید. یعنی قرآن صامته، قرآن شما باید طرح سوال کنید، تدبر کنید، چه این قبلش چی بود، بعدش چی بود، این سوره چی داره میگه، تا اینجا که رسید چی بود، اینا همش باید درش فکر کرد، تفکر کرد. همینجوری که با ما حرف نمیزنه، بر حسب اینکه ما چگونه برخورد بکنیم، چه سوالهایی رو عرضه کنیم. برای هر زمان سوالات جدیدتر پیش میاد، به خاطر همینه که شرحهای بیشتری از مثنوی از حافظ و اینا یکی گفته، آدم میگه خب کافیه دیگه. اتفاقا در مثنوی مولوی هست میگه که بله میگه گرچه هر نسلی سخن نو آورد، درسته هر نسلی سخن نو میاره، لیک گفته صالحان، خیلی شعرش هم یادم نیست، میگه گفتن آن، میگه هین بگو که این ناطقه جو میکند، به خودش داره میگه حرفتو بزن مولوی، این ناطقه ما داره یه جوی آبی میکنه تا به نسل بعد ما آبی رسد، این ناطق حرفتو بزن مولوی، خودش به خودش داره میگه که یه جوی آبی کنده بشه که به نسلهای بعد ما برسه. گرچه هر نسلی سخن نو آورد، هر نسلی نسل بعدی حرف خودشو داره، لیک گفته صالحان نمیدونم به کار آید یا هر چی دیگه یادم رفته، اما گفتار صالحان اونایی که قبل بودند اینا هم به درد میخوره، فایده داره. بنابراین دائما باید قرآن رو هر نسلی و هر کسی از زاویه‌ای مورد سوال قرار بده و بتونه در واقع تدبر بکنه. قرآن بارها گفته این کتاب حتما تدبر بکنید، هر کسی هم تدبر میکنه باید نتیجه کارشو بنویسه دیگه، یا بگه به دیگران که من تدبر کردم به این نتیجه رسیدم. بله قرآن هم هدن لناسه، برای هر مردم هدایته، ولی بینات من الهدا، هدایت های تبیین یافته تر، پیشرفته تر، با جزئیات بیشتر هست که اونم با تدبر حاصل میشه. هر کسی هم که تدبر میکنه، در واقع چه مسلمون چه غیر مسلمون، یکی از معلمین بسیار مؤثر بنده که هرگز هم ندیدمش، یه ژاپنی، در واقع یه قرآن شناس ژاپنی، توشیهیکو ایزوتسو، که شاید کتاباش هم بعضیش به فارسی ترجمه شده دیده باشین، کتاب به زبانهای مختلف کتاب نوشته، خب یه ژاپنی بود، ایشون به فارسی هم حتی نوشته، دکترای زبان فارسی هم گرفته، گرچه آلمانی و فرانسه و روسی و عربی و همه اینا را میدونست، اون زبان هم کتاب نوشته بود، ولی دقت او در قرآن، چون یه زبان شناس هم بود، چیزایی بود که من هم مشابهش رو ندیده بودم. بنابراین قرآن در این حالی که بله کتاب الهی، حتی میشه از یه ژاپنی یا فرانسوی یا انگلیسی، اتفاقا بهترین حرفا رو هم اصلا قابل مقایسه نیست، حرفای خوبی که اون از قرآن کشف کردن من کمتر میبینم که حتی مسلمان ها اونا رو گفته باشن. بنابراین خیلی مهمه که حتی از کسانی که در یه دین و آیین دیگه ای بودن، حالا هر کی میخواد باشه، راجب حتی خوشون پیامبر، شما این کتاب حتی بعد از پیامبر و مال یه خانم یهودی اگناستم هست، خودش دیندارم نیست، یهودی رو هم قبول نداره، لیزی هیزلتون، خانم لیزی هیزلتون که رجب پیامبر نوشته، شما بخونید اصلا حیرت اصلا میکنید که چقدر نکات جدید. یا خانم اون نان، خانم راهبه مسیحی که اون کتاب راجب تاریخ زندگی پیامبر نوشت، بهترین کتاب ها در مورد اسلام همونه. یا خوان کول، همین که دو سال پیش اون کتابش رو تحت عنوان پیامبر اسلام، قهرمان صلح در بین چکاچک نبرد ابرقدرت ها، در بین نبرد ایران و روم، پیام میگه پیام صلح در جهان بود، یک کتاب، خودش استاد تاریخ تو امریکا هست. اینا رو وقتی آدم میخونه میبینه که ما مسلمان ها این سوالات برامون مطرح نبوده، این چیزا رو مثلا نمیدونستیم. شاید بهترین کتاب ها برای شناخت اسلام یا قرآن دیدن کتابهایی است که خود آدمای منصف غربی راجع به اسلام نوشتن. غربی حالا یا کسان دیگه، یا حالا هر جای عالم باشه، خب مهم نیستش. بله، با توجه به اینکه جنگ‌های صدر اسلام همه جنبه دفاعی داشته، می‌خواستم نظر شما رو در مورد حمله مسلمانان به ایران بدونم. دفعه پیشم فکر کنم این سوال بود که حمله در واقع از ناحیه ایران شروع شد، یعنی جنگ‌های اولیه در هیره بوده، هیره در واقع عراق فعلیه، در بین النهرین. یعنی حکومت ایران وقتی که اون قدرت فزاینده مسلمان ها رو دید، بعد از فوت پیامبر اسلام خواستن دیگه ریشهش رو بکنن. حالا اون رهبری داشتن، اون هم که دنیا رفته، اختلاف افتاده و جنگ هایی که در زمان ابوبکر و اینا اتفاق افتاده بود، و یه دسترازی یکی از سرداران ابوبکر به نام المسنا کرد به هیره که زیر نفوذ ایران بود. البته اعراب همیشه اون منطقه عربستان زیر نفوذ ایران بود، جز خاک ایران به اون معنا نبود، ولی به هر حال ایران کسانی رو، دست نشانده هایی رو میفرستاده اونجا سرپرستی میکردن. شاپور زولکتاف ها کتف اصلا این اسیران عرب رو با تناب میبستن و ایران اونجا زیر نفوذش بود. در دنیای خارج اینجوری بود دیگه، یه کشورهای تحت نفوذ روم بودن، یه عده تحت نفوذ ایران. به خاطر همین خواستن که ریشه‌ش رو بکنن، موفقیت‌هایی بود ولی عمدتاً شکست خوردن، ولی بعدن دیگه چون عقب نشینی کردن، فرار کردن، دیگه اونا هم آمدن جلوتر و تا به هر حال پله پله جلو رفتن تا ایران هم گرفتن، و بعدن خب خیلی کارا کردن که در واقع اونا هم قابل تأیید نیست. یعنی همون کسانی بعدها اومدن ایران که از خاندان پیامبر هم قتل عام کرده بودن دیگه در کربلا، همونا بودن دیگه، بنی امیه بود. شما حالا چقدر بنی امیه را قبول دارید، مسلمان میدونید و عمل کردشون میخواین به اسم اسلام بذارید، یا بنی عباس دنبال قدرت بودن. حتی ایرانی هم که مسلمان میشدن، اونا اینا رو هم ردیف خودشون نمیدونستن، شهروند درجه دو میدونستن، اینا رو موالی میگفتن. یعنی هیچ ایرانی حق نداشت که با یه عرب، در واقع یه زن ایرانی حق نداشتن یه عرب بشه، اینا موالی بودن. مثل اختلاف در واقع نژادی که همیشه بوده، تا قرنها، تا اواخر دوران بنی امیه، در دوران بنی عباس هم اینطور، ایرانیان و بقیه از هر جای دنیا که مسلمان می شدن با اون اعراب یکی نبودن. اعراب اینا رو موالی، بخونین تاریخو، اصلا اینا حق و حقوقی مثل اعراب نداشتن کاملا. کجا آخه در اسلام که هم چیزایی نیست؟ قرآن که میگه، پیامبر و تو قرآن هم که میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برای چی اعراب خودشونو شأنشون رو عجل میدونستن، بالاتر میدونستن؟ حتما اگر یک کسی میخواست چیز بشه، مسلمان بشه، باید یه اربابی از بین اعراب پیدا میکرد که این مثلا حالا اون پذیرفته، تضمینش کرده. به این راحتی مسلمان شدن هم نبودش. حالا خیلی ها میگن اسلام به زور میخواسته دیگران رو مسلمان کنه، ترجیح میدادن که جزیه بدن، مسلمان نشن، برای اینکه جزیه میدادن یه پول گیرشون میامد. بله، اون کاری که بعدن شد که ربطی به اسلام نداره دیگه، همون عادتیست که عربا از قبل هم داشتن. ولی این نیست که بگیم که عربا حمله کردن و ما خیلی آدمای خوبی بودیم و نه، حمله شروعش از ایران بود. ایرانی ها میخواستن از شر حکومت هاشون راحت بشن، استقبال کردن از عرب. انقدر اختلاف بود دفعه گذشته، این سوالم پاسخ دادم که حدود 20 نفر رهبر تو ایران عوض شدن ظرف 5 سال. انقدر اختلاف بین خودشون دستگاه و دربار بود که چه جنایت هایی میکردن. دستگاه مذهبیشون موبدان دمار روزگار مردم در آورده بودن. چپاولی که اون موقع میکردن میفهمیم مال امروز یعنی چی، که دستگاه روحانیت چه قدرتی پیدا میکنه و چه دماری از روزگار در میاد که مردم از دین فراری میشن. اون موقع هم از دین زرتشت و از بسیار دستگاه های موبدان فراری شده بودن که در خارجی رو میپذیرفتن. حالا خیلی داستانش مفصله. آقای امیر، چرا موسی پس از کشتن یکی از مامورین فرعون مورد مؤاخذه قرار میگیرد؟ مگر نه اینکه مامور فرعون آدم بدی بوده و در حال ظلم به انسانهای خوب بوده است؟ بله، برای که شیوه ظالمانه درست نیست. مسلمان هم در 13 سال مکه حق عکس العمل هم نداشتن. بهشون میگفتن کفو ایدیکم، دست نگه دارید، واقعی مسلات ارتباطتون رو با خدا تقویت کنید، دعات و زکات با مردم پیوندتون رو، برای که یکی بزنید 100 تا میزنن. در دورانی که هنوز کسی نیستین، تشکیلاتی ندارین، حق دفاع هم از خودتون ندارین هنوز. کاری که گاندی توی هندوستان میکرد، اونا روزه هایی که گاندی میگرفت، یکیش 21 روز طول کشید، 18 روز، 17 روز، همه اینا اعتراض به ملت خودش بود که چرا عکس العمل نشون میدین در برابر سرباز انگلیسی؟ ما که تو اون میدون رقیب اونا نمیشیم، یکی بزنین 100 تا میزنن، ولی شما پارچه های اونا رو نخرین، کارخونه نساجی انگلستان ورشکست میشه. اونا آمدن تو هند برای اینکه کالاهاشون و بنجلاشون رو بفروشن، نمیخریم. خودش میرفت کنار دریا، بقیه هم گفت بیا نمک استخراج کنیم، نمک اونا رو نمیخریم. نخریزی رو انداخت، پارچه اونا رو نمیخریم، خودکفا میخوایم بشیم. همون بود که پشت انگلستان رو هم در واقع خم کرد. وقتی ملتی اعتنا نکنه زیر بار اونا نره. بله، در واقع مسئله اینه که اون موقع اجازه نداشتن، ولی بعدن که در واقع هویتی پیدا کردن، بعد از خودشون دفاع میکردن. خانم مرجان، آیه 29 سوره توبه در مورد اهل کتاب است، در مورد خشونتی که در این آیه نسبت به اهل کتاب استنباط میشود، برداشت شما چیست؟ همونی که بود تا سر اون آیه رسیدیم، ولی گفتم حالا دفعه بعد، حالا اجمالا خدمتتون میگم، با اهل کتاب نیست. میگه وقاتل الذین قاتل الذین، بجنگید با کسانی که از اهل کتاب، اونایی که لا یدینون به دین الحق، به دین حق پایبند نیستند، یعنی مسیحی نیست. اول میگه خدا را قبول ندارن، لا یؤمنون بالله، و اصلا به دین حق، یعنی مسیحی هن، شناسنامه مسیحی هن. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، حلال و حرام هم سرشون نمیشه، یعنی اهل فسق و فجور همه کار میکنن. برش چی میگه ما اینو بجنگین؟ حتی یوتل جزیه، تا مالیاتشون رو بدن، نمیگه تا مسلمون بشه، اونم به یدن، با دست خودش بیاد بده. البته فرد نیست، قبایلی بودن که میگفتن ما یعنی هویتی مثل خیلی مسلمان ها از خارج دنیا، این همه کشورها اسمشون مسلمونه ولی اعتقادی نه به خدا نه اسلام ندارن. تو کدوم کشور اجازه میدن که طرف مالیات نده؟ تو امریکا شما اگر مالیات ندین، بدتر از اینی که آدم بکشید. برخوردی که میکنن شوخی نداره، مالیات حق دولته. حالا یکی رو زدین کشتین، یه نفر دیگه است، نمیگم با اونم کاری ندارن، ولی بسیار جدیه. اگه کسی ندی بیرونش میکنن از امریکا، دیپورتش میکنن اصلا. خب جزیه هم مالیاتی بوده که غیر مسلمان هم مسلمان ها باید زکاتشون رو میدادن، اونم اسمش جزیه است که مبلغش هم کمتر بوده. حالا طرف گردن کلفتی میکنه، یه قبیله است میگه من نمیدم، من که مسلمان نیستم. خب چیز نامه پیامبر است که میگه خرج کلیسا هم شما باید بدین، خرج بدین، تعمیر هم اگه لازمه. این وصایای پیامبر بخونید، میگه از اونا مالیات نگیرید، از این کشیش ها و نمیدونم تشکیلات این چیزا، بلکه اصلا مبادا بعد از من، میگه من اینو میگم که بعد از منم هیچ یک آجر از بنای کلیسا اینا نباید برداشته بشه برای ساختن مساجد. اونا مالیات هم نباید بدن، مسئولین به سر تبلیغات دینی اونها، حتی باید کمک بکنید به اونها در تعمیر اونها. خیلی عجیبه، شما بخونید از چیزا سخنان پیامبر راجع به این علمای یهودی و مسیحی که چه حمایتی از اونها میکنه. ما در ایران حکومت ما به اهل تسنن اجازه مسجد سازی نمیده، مسلمونن اهل تسنن نمیدن. البته عربستان و اونا هم به شیعه هم میدون نمیدن، این مسلمان ها هم دیگر نفی میکنه، ولی پیامبر داره میگه که اینو به عنوان وصیت از من به نسل های بعدم برسونه که یک آجر از بنای اونها نباید کنده بشه برای مسجد مسلمان ها، که هیچی چه دفاع هم کرده و چه کمک هایی باید به اونها کرد. بنابراین خشونت آیه 29 راجبه اهل کتاب نیست. میگه اهل کتابی که نه خدا را قبول دارن نه یدینون به دین الحق، به هیچ دین حقی هم پایبند نیستن، به هیچ دین حقی هم پایبند نیستن، اسمشون فقط مثلا مسیحیه، حلال حرام هم سرشون نمیشه، باشون برخورد بکنید تا مالیاتشون رو بدن، اونم نه یه بندازه پرت کنه چهار تا دشنامه بده، بیاد تقدیم کنه مالیاتش رو درست حسابی مثل آدم بیاد بده، پس اونم در واقع جنگ نیست. ببین آیه رو درست اگه خودتونم بریم بخونیم، مگه میشه بگه باشون بجنگین تا مالیات بدن، مالیاتشون رو بدن و اصلا اعتقادم ندارن. حالا این اهل کتاب باز واقعی هم نیست و از همین بسرا آدم های مزاحم و عراض لو باش. بله آیه بعدیش، نفر بعدی، بله زن نزه تا تایپ بکنن و بفرسن. بله خانم ماریا در مکه هنگام حج در نماز بعد هم سوره های بلند قرآن تلاوت میشه اما نصفه، شنیدیم که نماز درست نیست. در مکه تنها نیست، همه اهل تسنن در همه جای عالم اگه قرار باشه که هیچ وقت پس سوره های از بلند خونده نمیشه، فقط چهار تا سوره که کوچی که آدم حفظ کردن اونو میخونن. بله در همه نمازها یه قسمتی از قرآن رو میخونن، قرآنم گروه گروه داره در هر سورهی، مطلب پی عوض میشه دیگه، یعنی با هم یه پیوندی دارن ولی قطعاتی گروه هایی از داخل سوره رو میخونن، به خاطر همین هستش که نمازاشون تازگی داره. من تا حالا نشنیدم، نمیدونم اهل تسنن مثلا شکیات نماز داشته باشن، برای که هر نمازشون تازه است، اینا به حال بخشای مختلفی میخونن. ببینیم مثل رانندگی، آدم وقتی فقط حمد و سوره رو خونده باشه نمازم که میخونه هزار جور فکر به ذهنش میاد، ولی وقتی شما سوره رو عوض میکنید اگه حفظم نیستین مهم نیست، یه قرآن دستتون بگیرید بزنید تو جیبتون یا تاخشه بردارین بخونید، یا قسمتایی که به نظرتون میاد هایلایت بکنید، یا مثلا این تیکه رو پرینت بگیرین بذارین تو جیبتون اونو بردارین بخونید، یواش یواش حفظ میشین. بنابراین اشکالی که نداره هیچی، اصلا باید اونطوری باشه. حالا عادت در بین شیعیان چیه؟ بعد از حمد، حمد که دیگه حفظ شده، سوره قل هو الله بنی که کوتاه است، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، تموم شد در ظرف نیم دقیقه. تو رانندگی شما تلفنتون رو جواب میدین، با بغل دستیتون رو حرف میزنید، دقتم دارین، همون چشم آدم البته کار خوبی نیست، ولی از 99 بار یکیش ممکنه اشکال پیش بیاد، بهتر آدم متمرکز باشه، ولی خب همه دارن حرف میزنن فکر میکنن، خیلی چیزا به ذهن آدم میرسه. همینطور که شکیات نماز هست، من خودم بعضی وقتا از سر کار وقتی که به خونه میرسم شباب فکر کنم من از کجا رفتم، از کدوم مسیرها رفتم، اصلا هیچ به یادم نمیمونه قرمز چند تا و سبسی، برای اینکه ذهن از سر کار که آدم میره ذهنش چیزی، ولی رانندگیش رو اتوماتیک داره میکنه، این ناخودآگاه آدمی که درست داره عمل میکنه میره جلو. نمازمون هم همینجوری میشه، به هزار چیز فکر میکنیم جز به اون الفاظی که داره میگه. یه راه مبارزش به جایی که مهر امین بریم بگیریم و مهر الکترونیک باشه که نشون بده رکعت چندم و که واقعا مسخره است این چیزا، خب اینه که آدم حالا راه مختلف داره، یه راهش همینه که سوره‌هاش رو عوض بکنه و قرآن بگیره دستش بخونه اگرم حفظ نیست. بنابراین به نظر بنده نمازشون اشکال که نداره هیچی، اصلا درست همونه، کما این که نماز فرادا درست نیست که ما میخونیم. البته ناچار شده دیگه آدم بره خارج مسجد که نیست، حالا ما که تو خارج از کشورم هستیم، مسجد که پلمون هم نیست، نزدیک هم نیست، اگه باشه باید آدم نیم ساعت بره یا رو بره بیاد که خب نمیشه دیگه. البته اهل تسنن هم تو محیط کارشون تا اونجا که من دیدم، اگه 4 تا کارمند یه جا هستن، یکی وای میسه جلو و 3 تا دیگه بهش اقتدا میکنن. من خیلی به ندرت دیدم کسی تکی بخونه. حالا هر جا تو مزرعه هستن یکی وای میسه جلو، تو مسجد، تو خونه هم من خیلی دیدم که پدر وای میسه جلو، بقیه وای میسن، مادر هم اگه وایسه هیچ اشکالی نداره. تو امریکا هم خانومی هستش که خیلی جا پیش نمازه. حالا بعضی هم اعتراض کردن، ولی قرآن نگفته که پیش نماز حتما باید مرد باشه یا زن باشه. اینا در واقع عادته، هیچ ربطی نیست، اصل کار ایمانه. حالا یه خانومی ایمان و تقواش بالاتر باشه، اون نباید جلو وایسه، چه اشکالی داره؟ اینا در واقع مگه تو حج همه با همدیگه نیستن؟ همه پلو هم قرار گرفتن دیگه، عقب و جلو نداره تو حج. وقتی تو خانه خدا عقب و جلو وجود نداره، خود این حالا همش تو ایران تلاش برای اینه که تو اتوبوس هم حتی پلو هم نشینن و نمیدونم یکی نشسته کسی حق نداره جای اون یکی بشینه. دیدین که میگه نمیدونم هنوز گرمای نمیدونم چی هست و چیز انقدر فقهیشو دشوار کردن. این سختگیری ها اصلا وجود نداره. آقای حیدریان، تفسیر و تعبیر شما در مورد سخن که اگر کسی را به عمد یا بدون گناه بکشد مانند آن است که تمام بشریت را به قتل رسانده است، و برعکس در مورد نجات انسان از مرگ مثل آن که تمام بشریت را نجات داده است. بله دیگه، میگه و من بله هر کسی قتل نفسن به غیر نفسن که انما قتل الناس جمیعا، هر کسی یه نفر بکشه بدون اینکه اون کسی رو کشته باشه، مثل اینکه بشریت رو کشته. و من احیاها، هر کی که یه نفر رو زنده بکنه، فکأنما احیا الناس جمیعا، مثل اینکه همه رو زنده کرده. یعنی اینجا مسئله کمیت نیست، مسئله کیفیته. شما اگه به یه جایی برسین که حاضر باشین ریس بکنین یه نفر رو نجات بدین، خب اگه 100 تا بتونین 100 تا این کار میکنین، همه بشریت رو که نمیتونین. یعنی میگه مهم اینه که شما به اون لول برسین، به اون کلاس برسین، سقف ایمانیتون این باشه که از خودتون دفاع بکنید به اونجا برسین. یا برعکس، اگه شما به خاطر منافع خودتون، شما که میگم عذر خواهم یک انسانی بخواد به خاطر منافعش کسی رو بکشه یا رو خشم بکشه، اگه 100 نفر مانش باشه اون 100 تا رو نمیکشه؟ پس این همه که این رژیم ها برای اینکه دوام و بقاشون رو تضمین بکنن، روی مردم معترض رگبار میبندن، برای چی اصلا؟ خب اگه که میخوان باشن، خب اگه کسی به خودش اجازه بده که 10 نفر بکشه و 10,000 نفر هم میکشه، یعنی اصلش اونه. میخواد بگه به محض اینکه این اتفاق افتاد، این رسیده به اون سطح که به خاطر من همه رو داره میکشه. ظاهرم به دنبال اون آیه گمانم حابیل و قابیل و اینا آمده دیگه. بالاخره حالا در تنها قتل هم نیست، شما همینی که بخوان از یه نفر عفو بکنید بهتون بدی کرده، دیگه 100 نفر هم بهتون، یه ارزشش اینه که 1,000 نفر بهتون بدی کردن ازش عفو کردین. یعنی رسیدین به این حد که بر نفس خودتون مسلط شدین، ولی عکس‌العمل نشون بدین، این عمل مثل این که به همه توهین کردین، به همه. یعنی مسئله سطح شخصیتی انسانه، مثلا اون چیز درونی انسانه، در واقع اونه که اهمیت پیدا میکنه. بله، بله، بعدش اینه که خسته نباشید دیگه، وقت تمام شد. بله خیلی ممنون و متشکر هستم. خب حالا بیا جلسه بعد ابعاد دیگه ای از این مسئله رو میشکافیم، یا اگر مطلب مناسب تری به نظرم رسید که شاید مزرم، حالا مطلبش و عنوانش رو خدمتون اعلام خواهند کرد. گرچه این موضوع ممکنه ظاهراً بهش خیلی به حال حساسیت نداشتین تا کنه، ولی چون مهمه، محکوم میکنن مسلمان ها و قرآن رو به این که کتاب خشنیه، خیلی لازمه که با دقت آدم اینا رو بشناسه. خیلی هم از همین طریق در واقع از اسلام زده میشن، بر کنار میرن، چهار تا چیز میخونن توی این ایمیل هایی که رد و بدل میشه، آه تو قرآن این آیه رو نوشته، اون آیه رو نوشته، آه این که بس قابل تحمل نیست. ولی همینه که بدون این لااقل پاسخ هست یه بار به گوش آدم بخوره، بعد دیگه میره سراغش، خودش میبینه قبل و بعدش رو میره میبینه یا شرحش رو میبینه. بهترم هست که خودتون حتما ببینین، چون با همون دیدگاه های فقاهتی خیلی ها تفسیر کردن و نوشتن که دیده خودشون رو تحمیل کردن به قرآن، ولی خودتون دقیق بخونین به اون ترجمه، درش تفکر و تدبر بکنید، میبینید که نه، هرگز چنین نیست. قرآن این همه میگه هر پیشنهاد صلحی رو بپذیرید، به محضی که کوتاه اومدن دست بردارید، هدف اینه که تمام بشه این حرفا. میگه جنگ بکنید تا بار جنگ فروکش کنه، جنگ تمام بشه. اگه شما باری به هر جد بگذرونین ادامه میدن، یه بار برخورد سخت بکنید که بفهمن اینا مرد جنگن، دفاع میکنن، اون وقت دیگه جرأت نمیکنن بیان به شما حمله بکنن. از این جهت این نکات خیلی به نظر بنده مهم میاد. خب ممنون و متشکر هستم از توجهتون. خسته نباشید. انشالله تا دفعه آینده در پناه حفظ و حمایت خداوند باشید. خدا نگهدار.